با برنامه ساعت ده شب از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. حکومت سرپرست طالبان 3 سالگی برگشت خود به قدرت را تحت تدابیر شدید امنیتی امروز چهارشنبه تجلیل کرد. به مناسبت همین روز یک رژه نظامی از سوی نیروهای طالبان در پایگاه نظامی بگرام هم برگزار شد. این پایگاه زمان بزرگترین مرکز نظامی سربازان آمریکایی در افغانستان بود. طالبان 3 سال پیش از امروز در 24 اسد سال 1400 خورشیدی با سقوط جمهوری مخلوعی افغانستان به قدرت برگشتند. برگشت طالبان به قدرت پس از حدود 20 سال حضور نیروهای خارجی در افغانستان و بعد از امضای توافقنامه دوحه با ایالات متحده صورت گرفت. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که پس از 3 سال بازگشت طالبان به قدرت، جامعه جهانی نباید روابط خود با مقامهای حکومت طالبان را عادی سازد. او افزود که همچنان نباید نقض وحشتناک حقوق بشر از سوی طالبان عادی سازی شود. آقای بنت این را امروز چهارشنبه به مناسبت 3 سالگی برگشت طالبان به قدرت در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت. بعد از ظهر امروز چهارشنبه یک آتش سوزی گسترده در گمرک هرات رخ داد. مسئولان گمرک هرات هنوز درباره علت و چگونگی این آتش سوزی و میزان خسارات آن چیز نگفتند. گمرک هرات 4 سال پیش هم شاهد یک آتش سوزی بزرگ بود که در نتیجه آن 500 تانکر تیل آتش گرفت و میلیون ها دلار خساره به جای گذاشت. کمیته تحقیقاتی روسیه امروز اعلام کرد که یک شهروند ایالات متحده به اتهام استفاده از خشونت در برابر یک افسر پلیس در مسکو دستگیر شد. با گفته کمیته، این شخص روز دوشنبه به اتهام اوباشی بازداشت شد. تحقیق کنندگان گفتند که فرد متهم از ارائه اسنادی که هویتش را مشخص کند خودداری کرده. انتظار می رود که او فردا پنجشنبه در محکمه ظاهر شود. در اوایل ماه آگوست 3 شهروند ایالات متحده، آلسو کرماشیوا خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، ایوان گرشکویچ خبرنگار وال استریت ژورنال و پال ویلان سرباز سابق نیروی بحری ایالات متحده، در نتیجه تبادل بزرگ زندانیان بین روسیه و غرب از بند روسیه آزاد شدند. و مقام ها در منطقه بلگرود در غرب روسیه وضعیت اضطراری منطقه ای را در حال اعلام کردند که نیروهای اوکراینی به هجومشان در داخل منطقه کورسک ادامه می دهند. کورسک در همسایگی بلگرود موقعیت دارد. ویاچسلاف گلادکوف، والی بلگرود، در تلگرام امروز نوشت که وضعیت در این منطقه خیلی دشوار و پرتنش باقی مانده. این مقام محلی روسیه افزوده که روزانه آتشباری از جانب نیروهای اوکراینی صورت میگیرد و به گفته او خانه ها تخریب شده و غیر نظامیان زخمی و کشته شدند. یک منبع اداره امنیتی اوکراین به بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی امروز گفت که حمله بزرگ را به پایگاه‌های هوایی نظامی روسیه در کورسک، ورونیش و نشنی نوفوگرود انجام دادند. با گفته منبع، حمله به این هدف صورت گرفته تا از حملات روسیه از این پایگاه‌ها علیه اوکراین جلوگیری شود. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. طالبان 3 سالگی برگشت خود به قدرت را در افغانستان امروز جشن گرفتند.
ما آزادی را از جهانیان گرفتیم. در مقابل با آنها محاسبه نمی کنیم.
مردم چی میگن؟
خانم های افغان در مدت 3 سال از همو ابتدایی ترین یا اولی ترین حقوق خود محروم هستند.
دیدگاه یک کارشناس سیاسی این است:
از حکومت طالبان انتظار دیگری نداشتیم بجز اینکه همین شکل باشد.
چشم دید یک معلم در کابل از روز سقوط نظام جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت.
وقتی ساعت 2:30 بعد از مکتب برآمدیم تا چهار خبر که آمدیم، موترها از هر طرف بیبارت زیاد بود. کل ایدو فرق است خود کابل.
برنامه ورزش در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست.
سه سه سالگی حکومت طالبان با برگزاری مراسم و جشنها در ولایت مختلف افغانستان آسویان.
با معذرت که مشکل تکنیکی پیش آمد، شما را بار دیگر خوش آمدید میگیم. اینجا رادیو آزادی است. 10:05 شب به وقت افغانستان شد. طوری که پیشتر در خبرها آمد، طالبان سه سالگی حاکمیت دوباره خود در افغانستان را امروز جشن گرفتند. مقام های حکومت طالبان این روز را روز پیروزی خوانده و تاکید کردند که اولویت اصلی حکومت این گروه تطبیق کامل شریعت اسلامی است. از سوی دیگر، شماری از مقام‌های جمهوری مخلوع و مردم عام روز بازگشت طالبان به قدرت را در افغانستان روز سیاه در تاریخ این کشور خواندند. بیشتر در این گزارش.
سه سالگی حکومت طالبان با برگزاری مراسم و جشنها در ولایت مختلف افغانستان آسویانان تجلیل شد. طالبان آغاز سومین سالگرد حاکمیت دوبارهشان در افغانستان را به شمول کابل در ولایت مختلف کشور تحت تدابیر شدید امنیتی تجلیل کردند. طالبان که 24 اسد را روز پیروزی و ختم ادعای آنها اشغال امریکا در افغانستان میخوانند، رخصتی عمومی اعلان کردند. اما با شمول شمار از مقام های نظام جمهوری پیشین، بیشتر افغان ها از این روز به عنوان روز سیاه و روز سقوط افغانستان یاد می کنند. آنها بیشتر در بیانات و نوشته هایشان در رسانه های اجتماعی با سیاست های جاری طالبان در افغانستان با شدت انتقاد کرده و گفتند که طالبان حقوق افغان ها را از آنها ترور کرده و افغانستان را با مشکل زیاد روبرو کرده است. پایگاه نظامی بگرام که زمان بزرگترین مرکز نظامی نیروهای خارجی در افغانستان بود، امروز به مناسبت همین روز رژه و نمایش نظامی از سوی طالبان در آنجا انجام شد. سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله و چهره های برجسته حکومت طالبان، اما مورد پایگرد FBI با $10 میلیون جایزه در سخنرانیش از جهان خواست که در قسمت توسعه افغانستان با آنان همکاری کنند.
ما آزادی را از جهانیان گرفتیم، در مقابل با آنها محاسبه نمی کنیم. فرصت خوب را برایشان فراهم کرده ایم، اراده خوب برایشان داریم. با ما در پیشرفت افغانستان همکاری کنند، طوری که در اشغال همکاری کردند، در قسمت پیشرفت هم همکاری کنند.
اما پیش از این با شمول امریکا، کشورهای مختلف گفتند که با حکومت طالبان تا زمان همکاری نکرده و حکومتشان را به رسمیت نمیشناسند که با شمول حقوق زنان و حقوق بشری تمام افغانها را تامین نکرده و حکومت هم شمول را ایجاد نکرده باشند. مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان، از دستاوردهای 3 سالهشان سخن گفته و از کشورهای همسایه خواست تا با برخوردهای نامناسب و خشونت آمیزشان در برابر مهاجران افغان پایان دهند.
امارت اسلامی از میزبانی کشورهای همسایه به خاطر مهاجران افغان تشکر میکند و از کشورهای همسایه تقاضا دارد که به برخوردهای نامناسب و آزار اذیت مهاجران افغان پایان دهند.
مولوی عبدالکبیر از اداره های بین المللی خواست تا در قسمت حل مشکلات مهاجران افغان و برگشتاندنشان همکاری کنند و این سخنان را در حال مطرح می کند که از چند روز به این طرف وضعیت مهاجران افغان در ایران و پاکستان بدتر شده و آنها با آزار و اذیت از سوی پلیس محلات بود و باششان روبرو هستند. معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان در سخنانش ادعا کرد که در 3 سال گذشته تمام موارد توافق نامه دوحه عملی کردند و این که از افغانستان به هیچ کشور تهدید متوجه نیست. اما پیش از این با شمول پاکستان، شمار از کشورهای آسیای میانه و شورای امنیت سازمان ملل متحد از موجودیت گروه‌های دهشت افغان در افغانستان ابراز نگرانی کردند. هرچند اظهارات اکثریت مقام‌های طالبان و سخنرانان این نشست روی تعامل با جهان و خواست همکاری از آنها متمرکز بود، اما با جلوگیری از تعصبات زبانی، قومی و مذهبی با مردم آسیای طالبان اشاره شد. عبدالسلام منفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان، در این مورد گفت:
همه منصوبین امارت اسلامی افغانستان تلاش نمایند تا عصبیت های قومی، زبانی و سمتی را از طرف اشغالگران بسیار به صورت جدی در امارت صورت گرفته است و از بین ببرند و همچنان همراه ملت با شهامت و شهید پرور افغانستان باید با ترحم و شفقت تعامل صورت بگیرد.
در این مراسم ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان شرکت نکرده بودند. با این حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در خبرنامه‌ای که روز چهارشنبه در صفحه 1 سیاست تویتر سابق خود به مناسبت 3 سالگرد حکومت طالبان نشر کرده، تاکید کرده که اولویت اصلی حکومت طالبان تطبیق شریعت اسلامی بر قیمتی است. چیزی که اکثریت مردم عام، عالمان دینی، زنان، نهادهای بین المللی حقوق بشری و اداره های مختلف سازمان ملل متحد آن شریعت واقعی اسلامی نه، بلکه بهانه برای عملی کردن پالیسی های سختگیرانه آنان خواندند. قابل ذکر است که حکومت طالبان در 3 سال گذشته در کنار دیگر بخش ها محدودیت های زیادی را در برابر زنان و دختران وضع کردند. آنچه در این نشست هیچ اشاره به آن نشد. طالبان در 15 اگست سال 2021 با تصرف کابل دور دوم حاکمیتشان در افغانستان را آغاز کردند. طالبان این روز را به اساس تقویم هجری شمسی یک روز پیش، یعنی 14 اگست که مصادف با 24 اسد است، تجلیل می کنند.
گزارش بود در باره تجلیل طالبان از 3 سالگی حاکمیت دوباره این گروه در افغانستان. در این حال شماری از مردم به خصوص برخی از معلمان میگویند که طالبان آنها را تهدید کردند که در جشن 3 سالگی حکومت این گروه اشتراک کنند.
پندق خوانجی هم دی بیرق لگول و دوی دو وینا و دغشان بندیزون و یا سخته و خطون هم رتلد.
در یک از مکاتب ولایت خوست معلم است. میگوید مسئولان حکومت طالبان از مکتب آنان به گونه کتبی و جبری خواست است در مراسم تجلیل از 3 سالگی حاکمیت دوباره شان اشتراک کنند. بر اساس ادعای او حتی نصب بیرق حکومت طالبان در مکاتب و دکانهای سطح شهر در ولایت خوست اجباری بوده است.
دغه بیرقونو مثلا هم و یعنی
وجود بیرق ها هم بود. یعنی از همه شهر با تهدید جبر و زور خواسته شده که در قریه ها هم اگر مردم هم همراهشان هم نظر نبودند تحریف کردند که در تمام دکان ها بیرق ها نصب شود. بیرقشان به مجبوری در بسیاری از دکان ها نصب شد و دکان هایی که سرپیچی کردند بسته شده است.
برخی از مسئولان مکاتب ولایت غزنی هم ادعای مشابه دارند. یکی از سرمعلمین یک مکتب ولایت غزنی نیز به دلیل حساسیت موضوع به شرط افشا نشدن هویتش به رادیو آزادی گفت قماندانی و استخبارات حکومت طالبان در این ولایت به معلمین و شاگردان مکتبی که او وظیفه دارد اخطار دادند که باید در مراسم 3 سالگی حکومتشان اشتراک کنند. او افزود
زمود مکاتب و طول معلمین و او
از تمام معلمین و متعلمین یک درخواست رسمی کردند که بیایید و با جشن ما اشتراک کنید. بسیاری از معلمین ما رفتن در مقام ولایت خواسته بودند. من هم کوشش کردم که بروم به خاطر که بعدن به این دلیل برای مشکل جور میکنند و قماندانی و استخبارات خط جدی اختاریه فرستاده بود که باید در جشن اشتراک کنید.
در مورد این ادعاها از مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت غزنی پرسیدیم، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. یک معلم مکتب خصوصی در کابل نیز به دلیل حساسیت موضوع به شرط افشا نشدن نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت این دستور حکومت طالبان نه تنها شامل معلمین مرد و شاگردان پسر مکاتب، بلکه شامل استادان پوانتون ها نیز می شود. او به نقل از یک استاد پوانتون ادعا کرده گفت
یک استاد پوانتون تخنیکی امران می برو شد و او وزیران او گفت که اتما خواسته شده که اتما باید اشتراک بکنه.
در مورد این ادعاها از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما در شبکه‌های اجتماعی نیز برخی ویدیوها و تصاویری نشر و پخش شده که نشان می‌دهد اطفال و نوجوانان که احتمالاً شاگردان مدارس و مکاتبند با داشتن لباس‌های یک رنگ و پوشیدن کلاه بیرق‌های حکومت طالبان را در دست دارند. رادیو آزادی تلاش کرد با شماری از شاگردان پسر مکاتب که به گونه‌ای در این مراسم حکومت طالبان مجبور به اشتراک شدند گفتگو کند، اما آنان حاضر به صحبت در این مورد نشدند.
3 سالگی بازگشت طالبان به قدرت.
در این 3 سال چه گذشت؟ تأثیر آن بر زندگی مردم چه بود؟
گزارش های ویژه در این مورد در برنامه های چند رسانه‌ای رادیو آزادی
ببینید و بشنوید.
طالبان 3 سال پیش از امروز با سقوط حکومت برهبری محمد اشرف غنی به قدرت برگشتند. در 24 اسد سال 1400 خورشیدی پیش از آن که طالبان وارد کابل شوند وضعیت در این شهر چطور بود و چی گذشت؟ در این باره با کریمه یک معلم در کابل گفتگو کردم و در آغاز از او خواستم که چشم دیدش را از آن روز قصه کند.
امروز که کابل سقوط میکرد ما معلم مکتب بودم، رفتم به مکتب درس میدادیم.
وقتی ساعت 2:30 بعد از مکتب برامدیم تا چهار خبر که آمدیم میموترا از هر طرف دیواره زیاد بود کلی گفتن که خود کابل داده طالبان در این مکتب لیسه وحدت هم چهار خبر بود اینجا هستن کسی بود کمپانی هست دیگه خود کانای مکتب نشان ما بودیم چادر هم اون چادر بود سر ما در این موتر که بالا شما می از کارکا می پیش خانه دختر هم چهار خبر ما پندون مارشال فهیم بود این بچه های از کارا بچه ها می یک خلطرک در پیششون بود و اینا بسیار بود روحیه شد شکسته و این موتر تونست شده بودن ما در تونست بلند شدم که همون دقیقه می دقیقه می یاد یادم می یک دیگشکای کلگی می ریخت ما همچنان گیرم شد.
وضعیت حاکم در 3 سال گذشته مشخصا بالای زندگی شما و خانواده تان چی تاثیر گذاشت؟ چی تغییر کرد؟
زندگی ترها خودم از تمام زنهای افغان بسیار تغییر کرد بخاطر از اینکه ما قبلا معلم صاحبا بودیم درست است اما وظیفه که پدر اولادا داشت مثلا بچه ها داشتن این یک کلش تغییر کرد درشان وظیفه نیست کار نیست هیچ چیز نیست فقط یک ماش معلمی بود تورم پیان ما خو نیستیم دیگه بعد از اینکه اون دعمه یک مسته داشتم مسته مورم توسط مردای داره میشه و همچنان اکانت های بانکی هم بسید مردا هست و تمام وضعیت های هیچ وضعیت خوب نیست و دیگه اینمی آره هست مثل یک چی باری که میشه 3 سال شده همی روزگار سر کلگی آمده میشه که فکر میکنم که سالای سال ما مثل یک روزگار تیر کرده بودیم ولی هستیم و تحمل میکنیم.
ای که جنگ ختم شده و طالبان ادعا میکنن که امنیت را در تمام افغانستان تقریبا برقرار کردن، شما احساس امنیت میکنین؟
در قسمت امنیت باید گفت که نظر به اون وقت هر روز در هر چراهی در هر کوچه و پس کوچه ما اینا چسبکی مونده میشد مثلا ما شهید میشدن به چرا کشته میشدن تفلکات زخمی میشد شفاخانه منفجر میشد شما یاد دارید کلتون همه این مخبر هستیم مکتب های ما از بین میرفت اون روزا یک ذره کم شده ولی فعلا هم داشت بچی پریش ها و دی روزم داده یک قسمت کابل من نفهم که هرچی بود انفجار شد چند نفر شهید زخمی شدن ولی کشتن و گبسخن از اون وقت کم شده.
شما یک معلم بودین، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم پس از حاکمیت دوباره طالبا اجازه نیافتن که به مکتب بروند و پانتونه ها هم برای دختران بسته شد. شما فعلا چی احساس دارین؟
یکی از دخترایی که اول نمره بود صنف شش مکتب بود اون سال بود نه صنف شش بودن که هفت میشدن دختر که اول نمره بود از یک فامیل بسیار فقیر و غریب بود که او طفلک به خاطر از اینکه من 6 سال مکتب خواندم و علم رستم اون دخترک خودکشی کرد. این شاگرد خودم بود. دخترک دیگه در خود دشت برچی از منزل سیم خود انداخت گفت من خو دیگه نمیتونم که مکتب نخوانم در خانه بشینم. یعنی مکتب به خاطر از اینکه اینا دوست داشتن و خوانده بودن و خود رسان نبودن. یعنی که باز بعد از این سرم مچی عالمی های مکتب ندیدیم. به او اساس خود چندی دخترها به مشاهدش هستیم که از او بود خودکشی کردن. و فعلا دخترهایی که ماندنم بچار تکالیف روحی و روانی شدن زیادترشون و زیادتر از یا زیر سن ازدواج های اجباری تن دادن بچارا مجبور بودن که دارن آرسی بکنن چون میفتن مکتب دیگر نیست مادرها و پدرشون هم اونو را آرسی میکنن. یعنی با بالای دخترهای ما زیادتر بچار زیاد وارد شد زیاد تهدید شدن زیاد توهین شدن و فعلا هم جریان داره.
همین وضعیت چقدر دردآور و ناراحت کننده است؟
واقعا اگر ما بگویم که به تنها من نیت اما هم معلمین ما همون روز که دختر هر لحظه که یادم میاد که دخترای سن شش هم باز دیگه همه پاسا که اومدن سن هفت بودن ما گریه میکردیم خودم شخصا گریه میکردم چون دخترها از مکتب مونده احساس بسیار بدی ما داریم فعلا هم به خاطر از اینکه دخترها تا سن شش حداقلش یک املا و انشاء یاد نمیگیرن تا سن 12 تکمیل نکنن نخونن اونا چی یاد میگیرن.
گفتگوی بود با کریمه یک معلم در کابل.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
دیدبان حقوق بشر میگوید 3 سالگی حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان یادآور تلخ بحران حقوق بشری در این کشور است. آنسو زنان و دخترانی که بنابر اقدامات سختگیرانه حکومت طالبان خانه نشین شدند نگرانیشان را از وضعیت فعلی در افغانستان بیان میکنند. بیشتر در این گزارش.
با فرارسیدن 3 سالگی حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید که این روز یادآوری تلخ بحران حقوق بشری در افغانستان است. این سازمان نوقت روز سه‌شنبه 13 آگوست در حساب ایکس یا توییتر سابق خود نوشته: حکومت‌هایی که با طالبان تعامل دارند باید با آنان یادآوری کنند که نقض حقوق زنان، دختران و همه مردم افغانستان تخطی این کشور از قوانین بین‌المللی است. در همین حال شماری از زنان و دخترانی که از ممنوعیت‌های حکومت طالبان متاثر شدند میگویند نقض آشکار حقوق بشر از سوی طالبان در افغانستان جریان دارد. دو دانش آموزی که به دلیل ممنوعیت‌های حکومت طالبان از آموزش محرومند و به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهند نام‌هایشان در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفتند:
در جایی که مردان حق تعلیم و تحصیلات عالی و قدرت را داشته باشند و زنان حتی نتوانند به پایین‌ترین سطح آموزشی هم ادامه دهند. این سخن واضح است که این نقض حقوق بشر است، چون این یک عمل ناعادلانه است.
این یک نقض حقوق بشر می باشد با بسیار آشکارا، چون خانم های افغان در مدت 3 سال از همو ابتدایی ترین یا اولی ترین حقوق خود محروم هستند و متاسفانه هیچ تغییری در نظر یا قانون طالبان نسبت بر زنان و بانوان افغان نامده.
سازمان دیدبان حقوق بشر همچنان به نقل از فرشته عباسی، محقق بخش افغانستان این سازمان، نوشته که کشورهای کمک کننده به افغانستان باید به افرادی که بیشترین نیاز را دارند کمک کنند و راه حل‌های پایدار برای بحران انسانی افغانستان ایجاد کنند. این در حالی است که در پی ممنوعیت کار زنان از سوی حکومت طالبان، وضعیت اقتصادی بسیاری از خانواده‌های خراب شده است که زنان سرپرستیشان را به عهده دارند. یک زن افغان که سرپرست خانواده خود است و قبلا در یکی از ادارات دولتی وظیفه داشته، به دلیل حساسیت موضوع به شرط افشا نشدن نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه روزای سخت را سپری میکنیم و سپری کردیم در طول 3 سال و مثل ما همچون خانمایی هستند یا دختر خانمایی هستند که همشان بیکار هستند. بنان مشکلات خانما به حد زیاد است، بعضی ها حتی امونان شب و روز خود ندارن.
این زن در حالی از وضعیت اقتصادی خود شکایت دارد که مؤسسات بین المللی حقوق بشری میگویند افغانان تاوان بیپروایی جهان را میپردازند. در همین حال سازمان اقدام علیه گرسنگی ICF، سازمان جهانی پاملرن یا کیر، شورای پناهندگان دنمارک یا DRC، کمیته جهانی نجات یا IRC، مؤسسه جهانی کمک اسلامی یا IRW، شورای پناهندگان ناروی یا NRC، پیپل این نید یا PIN و سازمان جهانی نجات کودکان روز سه‌شنبه 13 آگوست هشدار دادند که افغانستان بدون تعامل و حمایت دوامدار جامعه جهانی با خطر بحران فراموش شده مواجه است. به گفته آنان با گذشت 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، میلیون ها افغان به مبارزه خود با یکی از بزرگترین و دشوارترین بحران های جهانی ادامه می دهند. این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که فردا 15 آگوست از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان 3 سال می گذرد. در این 3 سال وضع محدودیت های متعدد از سوی حکومت طالبان زندگی افغانان و خصوص زنان و دختران را متاثر کرده است.
همکارم گزارش میداد اینجا رادیو آزادی است. برخی از کارشناسان از هر جمله طارق فرهادی میگوید که اگر حکومت طالبان رفتار و کردار خود را تغییر ندهد، پس از این هم از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نخواهد شد. با آقای فرهادی گفتگو کردم و در آغاز از او پرسیدم که 3 سالگی سلطه طالبان به چی معناست؟
خب فعلا افغانستان به طرف به یک مسیر نامعلوم میره، به خاطر که هنوز معلوم نیست که بعد از این وضع چی رقم میشه. خصوصا نگرانی ما شخصا فقر است که مردم دامنگیر مردم است، در حقیقت به خاطر که برای جوانا کار نیست و فعلا هم افغانستان تا اندازه زیر کمک بین‌المللی است. اما اگه این کمک قطع شود چی میشه؟ نگرانی در اینجا است. از حکومت طالبان انتظار دیگری نداشتیم به جز این که همین شکل باشد.
فرهادی صاحب، شما در مجموع وضعیت 3 سال اخیر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان را چگونه ارزیابی میکنین؟
طالبان تمام توافقاتی که داشتن از جمله یک وضع بهتر بر زنان و دختران او را اجرا نکردن، پس این حالت همطور به اصطلاح سنگک موند، یعنی که هیچ تغییر نکرد. افغانستان به رسمیت شناخته نشد و به این رقم اگه باشه به رسمیت شناخته نمیشه و یک خطر است برای افغانستان، به خاطر که حتی برای مرزهای افغانستان، برای آزاد بودن افغانستان در آینده یک خطر است.
طالبان اما میگویند که امنیت را در افغانستان برقرار کردن و حقوق همه مردم در چارچوب شریعت اسلامی در این کشور تامین است.
درباره امنیتی رو بگوییم که طالبان خودشان یک جناح جنگ بودند و یک جناح جنگ دیگر حکومت‌هایی بودند که به زیر تاثیر آمریکا یا ناتو جنگ ادامه می‌دادند. این یک حقیقت است. پس در افغانستان یک جنگ بود که ختم شده و این درست است که امنیت نسبی آمده در افغانستان، اما بسیار کسا هم احساس امنیت نمی‌کنند به صورت انفرادی و امنیت اقتصادی از بین رفته. مشکل داری است در مسئله از این که آیا همگی یکسان امروشان رفتار میشه. این هم معلوم نیست، به خاطری که بعضی کسا اقلا در رسانه‌های اجتماعی ما میبینیم شکایت دارن که، یا بعضی اقوامی که در افغانستان هستن شکایت دارن که به صورت مساویانه امروشان برخورد نمیشه.
با توجه به ادامه محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان و بر رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی، گام های بعدی از دید شما چی خواهند بود؟
گام بعدی باید از طرف طالبان برداشته شود. من فکر میکنم که مردم افغانستان آرزومند ازی هستند که در افغانستان یک آشتی ملی بیاید، اما در صورتی که مکاتب دختران باز نباشه، حقوق زنان از همه گی زنان مراعات نشه، بسیار مشکل است که امروی طالبان کسی کنار بیایه. مردمی که در افغانستان هستند مجبور هستند در او حالت زندگی کنند، اما اگر طالبان برگشت افغانان دیگر سرمایه گذاری اقتصاد بهتر می خواهند، باید است که در حکومت خود اصلاحات بیارند.
گفتگوی بود با طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ده و 26 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. ده و نیم فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه ورزش پخش می شود. گذرگاه تورخم برای سیومین روز پیهم برای مسافران و وسایط نقلیه مسدود است. این گذرگاه به دنبال درگیری بین طالبان و نظامیان پاکستانی بسته شد. یک مقام محلی طالبان در تورخم برای رادیو آزادی گفت که این گذرگاه از جانب پاکستان مسدود شده. گزارش در این مورد.
پس از گذشت دو روز از درگیری میان نیروهای حکومت طالبان و نظامیان پاکستانی در منطقه غورکی در نزدیکی گذرگاه تورخم، هنوز هم این گذرگاه بر روی رفت آمد مسافران و وسایط ترانسپورتی مسدود است. مولا نور حبیب، عامر ترانسپورت حکومت طالبان در تورخم، روز چهارشنبه 14 اگست بر رادیو آزادی گفت که دروازه از سوی پاکستان مسدود شده و تا هنوز خواست آنها برای باز شدن دوباره این گذرگاه پذیرفته نشده است.
این سیومین روز است که پاکستان گذرگاه تورخم را بر روی مردم و ترانسپورت مسدود کرده است. ما هر روز برایشان میگوییم که دروازه را باز کنند، اما تا هنوز در این مورد اقدام نکردند. زیانهای آن بسیار زیاد است. ما دیروز عصر و شب برایشان گفتیم که برای یک ساعت دروازه را باز کنند که مسافرین به جاهای خود بروند، اما حرف ما را قبول نکردند.
تواب، یکی از کاروباریان در منطقه تورخم، به رادیو آزادی گفت وضعیت در تورخم آرام است و هیچ کسی در این منطقه دیده نمی شود و ساکنان تورخم هم به خاطر ترس از آغاز درگیری دوباره مناطقشان را ترک کردند. تواب به رادیو آزادی گفت
دیروز مردم زیاد آمده بودند، اما دروازه باز نشد. امروز که رخصتی است، هیچ کسی هم در تورخم نی آمده است. باشنده های محلم اموالشان را کشیده اند. هیچ کسی در خانه نیست.
یکی از باشنده های لندی کوتل در طرف پاکستان به دلیل حساسیت موضوع بدون گرفتن نامش به رادیو آزادی گفت که بعضی از باشنده های تورخم به این منطقه آمدند و کسانی که جای بود و باش را نداشتند شب را در بین موتر سپری کردند.
جنگ دوران که بس خال کورون را پریخی دید.
در وقت جنگ مردم خانه هایشان را ترک کرده و به طرف لندی کوتل فرار کردند که 18 کیلومتر راه است. بعضی از خانواده ها که خویشاوندانشان در لندی کوتل نبود شب را در بین موتر سوزوکی سپری کردند.
دفتر والی حکومت طالبان در ننگرهار روز سه شنبه در اعلامیه گفت که درگیری پس از آن آغاز شد که نیروهای طالبان در منطقه غورکی پستهایشان را توسعه میدادند و سوی نظامیان پاکستانی بر آنان شلیک شده و آنان به پاسخ متقابل پرداختند. در اعلامیه گفته شده بود که در این درگیری دو تن کشته و سه تن زخم برداشته و همچنان 700 خانواده از مناطقشان بیجا شدند. اما باشنده های محل در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در این رویداد سه عضو یک خانواده به شمول یک زن و دو کودک کشته و یک عضو دیگر این خانواده زخمی شدند. وزارت داخله حکومت طالبان نیز کشته شدن سه غیر نظامی در این درگیری را تایید کرده است. تلاش کردیم نظر مقامات پاکستانی در تورخم را بگیریم ولی موفق نشدیم. اما روز سه شنبه یاسر خان یکی از مقامات وزارت داخله پاکستان با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته بود که دستور بازگشایی دروازه تورخم داده شده و آنها دفاتر خود را دوباره گشودند و رفت آمد مسافران به زودی آغاز خواهد شد. این بار نخست نیست که نیروهای طالبان با نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورن درگیر می شوند، بلکه پیش از این نیز گاو ناگا این گونه درگیری ها رخ داده که در کنار وارد شدن تلفات به مردم هم باعث مسدود شدن دروازه تورخم برای رفت آمد مسافران و وسایط باربری شده است.
دو نیمه شب به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. پیش از نشر برنامه ورزش، فشرده خبرها. حکومت طالبان سه سالگی برگشت خود به قدرت را تحت تدابیر شدید امنیتی امروز چهارشنبه 24 اسفند تجلیل کرد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که پس از سه سال بازگشت طالبان به قدرت، جامعه جهانی نباید روابط خود با مقامهای حکومت طالبان را عادی سازد. بعد از ظهر امروز آتش سوزی گسترده در گمرک هرات رخ داد. مسئولان گمرک هنوز درباره علت و چگونگی آغاز این آتش سوزی و میزان خسارات آن هنوز چیز نگفتند. مقامها در منطقه بلگرود در غرب روسیه وضعیت اضطراری منطقه‌ای را در حال اعلام کردند که نیروهای اوکراینی به هجومشان در داخل منطقه کورسک ادامه می‌دهند. کورسک در همسایگی بلگرود موقعیت دارد. و کمیته تحقیقاتی روسیه امروز چهارشنبه 24 اسفند اعلام کرد که یک شهروند ایالات متحده به اتهام استفاده از خشونت در برابر یک افسر پلیس در مسکو دستگیر شده است.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با بانو روبینا جلالی، المپیان سابق و همچنان رئیس فدراسیون اتلتیک افغانستان و معاون بخش اوناس کمیته ملی المپیک، در رابطه با حضور بانوان افغانستان در المپیک با ایشان مصاحبه انجام شده است.
مکیدیدم در او شرایط بهترین گزینه بر مهی بود که پیش از یک کیمیا جان داخل خط بره و داخل مسابقه بره. مهی شوارا آماده کرده با کمک همکارای خود و امو پیام هست، چون که من بسیار پیام از افغانستان دریافت کرده بودم که زنها تحصیل میخواین، طبعاً تعلیم میخواین، آموزش و پرورش میخواین و مو.
در بخش دوم برنامه با محمد هاشم کریمی، معاون کمیته ملی المپیک، در مورد این که المپیک ختم شد و نتایج بدست آمده چقدر قابل قبول ایشان بوده، با ایشان مصاحبه انجام شده است.
همیش حضوری ورزشکارای خود در این بازی ها یک گام مثبت میدونیم. شما شاهد هستین که آمریکا با 600 نفر در
و در بخش سیوم برنامه با مصطفی هاشمی، مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان، در مورد حضور ملی کشان 17 سال فوتبال افغانستان در جام کافا با ایشان مصاحبه انجام شده است.
تیم ملی زیر 17 سال ما در ماه بعدی در مسابقات مقدماتی زیر 17 سال جام ملت‌های آسیا در کامبودیا شرکت خواهد کرد.
و در بخش چهارم برنامه در مورد این که اعتیاد برای ورزشکاران چقدر میتونه خطرناک باشه برای شما معلومات ارائه میکنیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، خانم روبینا جلالی را در برنامه با خود داریم. ایشان در المپیک های 2004 آتن و 2008 بیجینگ به نمایندگی از افغانستان حضور داشتند و همکنون به عنوان رئیس فدراسیون اتلتیک افغانستان فعالیت دارند و همچنان سمت معاونیت کمیته ملی المپیک افغانستان را هم بر عهده دارند. بانو جلالی سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
زنده باشین، سلام بر شما و سلام به تمام هموطنان عزیزم که از طریق رادیو شما صدای مرا میشنوند.
سلامت باشین. در رابطه با حضور شما و همچنان بانوان ورزشکار افغانستان بیشتر میخوایم در این برنامه بپردازیم که به نظر شما چقدر حضورشان مهم بود و عملکرد ورزشکارها از دید شما چگونه بود؟ اگر شما توضیح بدین ممنون میشم.
بسیار تشکر. جای افتخار است که به اولین بار 6 ورزشکار به نمایندگی از مردم افغانستان در پاریس حضور داشتن و مخصوصا 3 خانم حضور یافتن حضیات در مسابقات پاریس در شرایطی که تمام زنان افغانستان که در افغانستان زندگی میکنن از آموزش و پرورش، از کار، از ورزش محروم هستن و صدایشان شنیده نمیشه و راه پیدا کردن 3 خانم به نمایندگی از زنان افغانستان در مسابقات پاریس، این خودش یک بار دیگر به جهان واضح کرد و به جهان صدای زنا رسیده شد و پیامی که خواهرای ما در این مسابقات داشتن گذشته هزی که تلاش کردن که افتخار آفرینی کنن و بخواین که افتخار بر مردم افغانستان کسب کنن و مخصوصا حضور هزیا و 3 سال بعد که را پیدا کردن این خانما در مسابقات پاریس، این خودش میتونه که یک دستاورد باشه و خودش میتونه که نماینگر هزی باشه که دنیا صدای زنای افغانستان فراموش نکنه، حضور از یار نادیده نگیره، استاده شدن در کنار زنای محروم که در افغانستان هستن و یک بار دیگر جهان باید توجه کنه.
در المپیک پاریس ورزشکارای افغانستان چی در تیم کاروان ورزشی افغانستان و چی در کاروان بخش مهاجرین کمیته بین المللی المپیک افغانای حضور داشتند؟ منیژه تلاش در بخش بریکینگ و همچنان کیمیا یوسفی در دوش 100 متر شعارهایی را سر دادند که کیمیا یوسفی هم در رابطه به تحصیل و ورزش افغانستان و منیژه تلاش هم در رابطه به آزادی زنان افغانستان شعارهایی داشتند که سر و صداهای زیاد را در رسانه‌های جهان برپا کرد. کیمیا یوسفی عمل کردش چطور بود و همچنان شعاری که داشت، فکر میکنم که شما هم در اون موضوع نقش داشتین، چقدر فکر میکنین که کمک کننده است؟
بسیار تشکر. من میخوایم که پیش از اینکه کیمیا جان یوسفی در مسابقات بره و ما که میخواستیم که نمایندگی از ورزش افغانستان داشته باشیم، مسئولیت در کنار ورزش مسئولیت از این داشتیم که ما چطور بتانیم به پاریس بریم، ما چطور بتانیم که پیام زنای افغانستان و پیام مردم افغانستان به دنیا برسانیم و یک مسئله است و یک مسئولیت است. من که دیدم در اون شرایط بهترین گزینه بر مهی بود که پیش از اینکه کیمیا جان داخل خط بره و داخل مسابقه بره، من شعار ها آماده کردم به کمک همکارای خود و اما پیام ها، چون که من بسیار پیام ها از افغانستان دریافت کرده بودم که زنا تحصیل میخواین، طبعا تعلیم میخواین، آموزش و پرورش میخواین و مو حق اولیشان که هست برشان باید داده شد او را میخواین و یا میخواستن که ما نمایندگی از یاد داشته باشیم و این پیام هم مسیج شریک کنیم به دنیا، که خوشبختانه من همون پیام ها آماده کردم و بر کیمیا جان تقدیم کردم، چون که کیمیا جان هم یک از هدفهایشی بود که در کنار هزی که در میدان ورزش افتخار آفرینی کنه و این مسئولیت از در شانه هایش که باید پیام زنای افغانستان انتقال بده، که خوشبختانه ما این کار را انجام دادیم. پیش از مسابقات ما این پیام مسیج با تمام دنیا و تمام مطبوعات پاریس و گذشته از مطبوعات پاریس بر کل مطبوعات شریک ساختیم و این پیام کیمیا جان سر کالای خود باقی ماند و بعد از مسابقه هیرم رای مطبوعات و برای دنیا شریک ساختن، که بعد از مسابقه ما استقبال بسیار گرم میره از طرف مخصوصا ورزشکارایی که در مسابقات حضور داشت و مردمی که از تمام دنیا آمده بود حضور داشتن و همه افتخار میکردن و همه چک چک میکردن و در اولین بار ورزشکاران افغانستان با یک استقبال گرم مردم فرانسه و مخصوصا ورزشکارای دیگر دنیا قرار گرفتن. همگی می آمدن به خاطر سرنوشت مردم افغانستان همراه ما صحبت می کردن و نگرانی خود شریک می کردن که زنای افغانستان در یک وضعیت خوبی قرار ندارن و همون رقم یادآوری کردن و شعاری که منیجه جان این شعاره که بعد از مسابقات کیمیا جان و امو چانسی که برش داده شد این همراه دنیا شریک کردن. خود حضی نماینگر حضی شد که امروز زنها از طریق ورزش میخواین مسجد تمام زنهایی که محروم هستن برسانن و یا خواهرای از یا هستن و خواهرای شان که در افغانستان از فراموش نکردن و این مسئولیت مشترک ماست که از هر امکانات کوچک در اختیار ما مسائل شود ما هیره میتونیم که به یک دستاورد بسیار کلان تبدیل کنیم و ما میتونیم که امروز هم مبارزه کنیم و امروز هم عدالت خواهی کنیم تا ما بتانیم که به همو حق حساسی و حق انسانی که هر فرد افغان آرزومندش است که به اختیارش قرار گرفته شود ما انشالله که ما او را تلاش میکنیم روز شبه که تمام زنان افغانستان که داخل افغانستان هستند و یا به اختیارشان حق اولیتشان حداقل برشان داده شود که مسئله تحصیل و تعلیم است، آموزش و پرورش است و مخصوصا که سپورت است.
از اینکه به برنامه ویسل رادیو آزادی وقت گذاشتین از شما یک جهان تشکر میکنم.
زنده باشین. از اینکه شما در وقت و شرایط حساس پیام های ما را رساندین که مردم افغانستان، زنان افغانستان مطمئن شوند که اینجا خواهرایشان هنوزم وجود داره و حضور داره که انشالله پیام آور هزیا و ای که پیام از یار انتقال بدن به دنیا هنوزم ایستاده هستن.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
با محمد هاشم کریمی معاون کمیته ملی المپیک میخواهیم در رابطه با حضور افغانستان مخصوصا به عنوان افغانستان در المپیک پاریس مصاحبه داشته باشیم و میخواهیم نظرشان در رابطه با اشتراک افغانستان بدانیم که و هم نظر کارشناسانیشان که چقدر بر افغانستان ای اشتراک مهم بود. کریمی صاحب سلام، خوش آمدین به برنامه ویسل رادیوی آزادی.
سلام شهرزاد عزیز، از خداوند سلامتی بر شما میخوایم و همچنان سلام برای شنوندگان شما.
سلامت باشین. کریمی صاحب، چقدر مهم بود اشتراک؟ مسابقاتم به پایان رسید، افغانستان اگرچه مدال نگرفت اما پیام های را به عنوان افغانستان نشر کردن، از جمله کیمیا یوسفی در رابطه با تحصیل و ورزش به عنوان و همچنان منیجر تلاش در رابطه با حقوق زنان در جریان مسابقاتشان شعار دادن. این شعارها و همچنان اشتراک به عنوان افغانستان و مجموعاً کل تیم و کاروان ورزشی افغانستان چقدر به خاطر نام افغانستان و کلن مهم بود؟
ما همین حضوری ورزشکارای خود در این بازی ها یک گام مثبت میدانیم. شما شاهد هستین که آمریکا با 600 نفر در بازی ها شرکت کرده بودن و از بین 600 نفر ممکن است 120 نفرشان مدال گرفته باشه و باقی مانده زنا مدال نداشتن. به این معنی نیستن که در بازیکن وقتی که شرکت میکنه همه مدال بگیرن. ممکن است تمامی رسیدگی هایی که با اونمو تیم آمریکا صورت گرفته همه یک نو بوده ولی ایده مدال گرفتن، ایده هم نگرفتن. همچنان از دیگه کشورهایی که 300 نفر یا 400 نفر شرکت داشتن همه مدال نگرفتن. ما در افغانستان 6 نفر شرکت کننده داشتیم که 3 نفر از اونا بانوان بودن و 3 نفر از اونا مردا بودن. اینمی ها از بهترین ورزشکارهای افغانستان بودن که توسط فدراسیون به کمیته ملی المپیک معرفی شدن و اینا هم 3 سال است که زیر پوشش کمیته ملی المپیک در کمپای مختلف بیسا اروپا اینا بیسا تحت تمرینات بودن. یک نتیجه نگرفتن گناه کمیته ملی المپیک نبوده ولی حضور از اینا را من یک گام مثبت میدانم. یک خصوصا بخش بانوان ما که بانوان ما واقعا قهرمانی کردن، صدای مظلومیت او خواهران خود است که در افغانستان حق تعلیم را نداره و حق ورزش نداره، صدای زنها رو به جهان معرفی کرد که بله ما در افغانستان در این وضعیت هستیم. ولی امی که اینمی بانوان ما آمدن در میدان رقابت کردن، فکر میکنم بزرگترین مدال برای افغانستان است. و ضمناً یک چیز فراموش نکنیم که اینا از بهترین های ورزش افغانستان بوده، یعنی در وزن از اینا در به اصطلاح همو رشته همی بخش سپورت از اینا که هر کدام به اصطلاح به نوای مختلف که اینجا داخل شدن از بهترینی ها بوده. اینا رو ما انتخاب نکده بودیم، اینجا گزینش واسطه و واسطه بازی نبوده، همه به لیاقتش در داخل تیم ملی اینا مقام اول داشتن که توسط فدراسیون ها به کمیته المپیک معرفی شدن و بعد ما جا به جای گزینش همی برنامه داشتیم.
بسیار عالی. در مورد از این که مردم میگن که افغانستان باید مدال بگیره، افغانستان در طول تاریخی که در المپیک اشتراک داشته از سال 1936 تا فعلا که 2024 پاریس است، فقط در سالهای 2008 که بازی المپیک در بیجینگ چین برگزار شده بود توسط رولای نکپا و همچنان 2012 لندن، ای تکواندوکار ما تانست که بر افغانستان دو مدال را از دو دوره المپیک کسب بکنه و هیچ کس دیگه در المپیک نتانسته که بتانه مدال کسب بکنه. ما فقط در کشتی در سال 1964 توسط پهلوان محمد ابراهیم خدری و همچنان در رشته آکی در سالهای بسیار دور که سالهای مثلا 70-80 سال پیش بوده، افغانستان تانسته پنجم در هاکی شوه و نثار احمد بهاوی در المپیک لندن با دو پیروزی و دو شکست موفق شده که مقام پنجم المپیک را کسب بکنه. اما فقط ما دو بار در المپیک مدال داریم که توسط رولای نکپا بوده. به خاطر بهبودش و همچنان اینکه مردم توقع داره که افغانستان مدال کسب بکنه، چی راه حل به خاطر این موضوع است و عدم کسب مدال هم دلیلش چی میتونه باشه؟
ما فکر میکنم که مدال آوری که ما در افغانستان آقای نکپا داریم، آقای نکپا یک اسطوره بوده. یعنی ما من حیث یک ورزشکاری که عمر خود در سپورت سپری کردیم، ما در طول تاریخ افغانستانی که مدال آور المپیک ما آقای نکپا دو دور بودن، حالا فکر کن که در امو کلب که آقای نکپا تمرین کرده، آقای بهاوی هم تمرین کرده و امسال از او مثل دیگه آقای لگزایی و چند قهرمان هایی که فعلا اسمش به یاد من است، اینا حضور داشتن در تمرینات تیم ملی. پس چرا آقای نکپا مدال گرفتن؟ چرا در المپیک جهانی به اصطلاح چرا آقای بهاوی نگرفتن؟ پس اینجا آدم قضاوت نکنه که حتما به اصطلاح تیمی که شرکت میکنه همه مدال بگیرن. آقای نکپا چون دو دوری که در المپیک شرکت کرد، در دو دورش به اصطلاح آقای بهاوی هم شرکت کرده بود، آقای نکپا یک انگیزه داشت، به اساس یک انگیزه داخلی بازی ها شد که خداوند برش امی لیاقت و قدرت و شایستگی را برش دادن که در موج با انگیزش موفق شد. من انگیزه نکپا را از کدام ناحیه متوجه بودم که در بازی های بیجینگی آدم به چیز گرفت، مدال گرفت. بعد باز در بازی های آسیایی همراه آقای بهاوی، من خودم هم در تیم بودیم، آقای بهاوی مدال نقره گرفتن و که نکپا مدال نگرفت. وقتی که برگشتن در افغانستان، در وقتی که مردم تشویق کردن آمده بودن و ای آدم هر قدر من زیر قول زیر میگرفتم بالا میکردم که مردم ببینه ای آدم خود پایین میکرد، این غرورش امی تو احساس شرمندگی داشت، میگفت چرا من مدال نگرفتم و این باعث شد که در برنامه بعدی آدم با انگیزه داخل شد، بازم مدال دومی رو گرفت.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
مصطفی هاشمی را در برنامه داریم و ایشان قرار است که در رابطه با مسابقات قهرمانی زون مرکز فوتبال آسیا در رده 17 سال با ما مصاحبه داشته باشند. جناب هاشمی صاحب سلام، خوش آمدین به برنامه ویسل رادیوی آزادی.
سلام شهرزاد عزیز، انشالله که خودتون خوب باشید، تمام شما دای عزیز برنامه ویسل و رادیو آزادی انشالله خوب و سرحال باشه.
سلامت باشین. در دوره قبلی که مسابقه 17 سال در البته برگزار شده بود، افغانستان جایگاه سوم کسب کرده بود و دانست که تیم سال خوب را شکست بده. حضور این تیم در دور چهارم این رویداد چقدر امیدوار کننده است که افغانستان یک بار دیگه بتونه جایگاهی داشته باشه در کافا اندر 17؟
خب بدون شک این مسابقات برای ما از اهمیت بسیار زیاد بالایی برخوردار است شهزاده عزیز، چرا که تیم ملی از زیر 17 سال ما آماده میشه برای مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا از زیر 17 سال که قرار است در کشور کمبودیا برگزار شود و میتونه بسیار یک تورنمنت جالب برای ملی‌پوشان نوجوان فوتبال افغانستان باشه. نوجوانای ما یعنی تیم ملی زیر 17 سال فوتبال افغانستان سال گذشته همونطور که خودت گفتی نتیجه خوب گرفتن، تونستن مدال برنز بگیرن در اون مسابقات. قرقیزستان و ایران شکست دادن و سومشون بالاتر از ایران ما قرار گرفتیم، در روی سکوم رفتن مدال برنز بازیکنان ما به دست آوردن. امسال هم تقریبا نزدیک به 4 ماه کمپ تمرینی در کابل داشتن با تمرینات سخت و نفسگیر و فشرده ای که سپری کردن و با حمایت رهبری فدراسیون فوتبال افغانستان قرنطینه شده بودن، خصوصا همکاریایی که جناب حافظ و تربیت بدنی داشتن برای تیم زیر 17 سال، تنستن قرنطینه نسبتا خوب داشته باشند و با آمادگی آماتام رفتن به مسابقات. نظر به گفته های سرمربی تیم آقای الیاس منوچهر، تیم به خاطر حتی قهرمانی در عازم تاجیکستان شده و میخواهد که امسال جام قهرمانی را بالای سر ببره و فاتح مسابقات قهرمانی زیر 17 سال مرکز آسیا یا مکافا بشن. و بعدش هم تیم ملی زیر 17 سال ما در ماه بعدی در مسابقات مقدماتی زیر 17 سال جام ملت‌های آسیا در کامبودیا شرکت خواهد کرد.
عالی. طور که دیده میشه در مسابقه که در دوشنبه تاجیکستان برگزار خواهد شد بین تاریخ های 17 تا 24 آگست، یعنی 3 روز بعد مسابقات رسما آغاز خواهد شد، تیم های افغانستان، ایران، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در این رویداد اشتراک میکنن و مسابقات هم به شکل زنده از طریق صفحات مجازی کافا به نشر خواهد رسید. چی فکر میکنن در بین تیم های مثل ایران و تاجیکستان که فوتبال خوب دارن، اگرچه قرقیزستان هم فوتبالش بد نیست، جایگاهی را که شایسته بچه های تیم ملی ما شما است، چقدر خوشبینی های وجود داره به خاطر گرفتن نتیجه بهتر؟
خب تیم ملی ما، تیم ملی زیر 17 سال ما در کابل بازی های دوستانه بسیار زیاد داشت و رقیبه بسیار نامدار خود از منتخب ACL گرفته، منتخب لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان که از ترکیب چندین کلب لیگ قهرمانان بود، تنستن با نتیجه پرگل حریفان را شکست بدن. بازی های دوستانه که داشتن تمام بازی های دوستانه خودشان را بردن، یعنی هیچ شکست را در کابل نداشتن، بیشتر از 10 مسابقات انجام دادن و 10 پیروزی داشتن نوجوانان زیر 17 سال کشور ما و همه ای ما را امیدوار به این سطح بود که انشاءالله در مسابقات کافا میتونه حرفای زیاده و گفتن داشته باشه. بدون شک کشورهای مثل ایران، مثل ازبکستان و تاجیکستان و دو کشور دیگه، سه کشور دیگه در مرکز آسیا از امکانات بسیار بالاتر نسبت به افغانستان برخوردار هستند، ولی بدون شک سال گذشته هم نشان دادن که حتی میتونن بالاتر از ایران قرار بگیرن، بالاتر از کشورهای بسیار ابرقدرت و سرمایه‌دار که با فوتبالشان سرمایه‌گذاری انگشت کردن. شاهزاده عزیز، مسابقات عنقریب قرعه کشی میشه، 6 تیم در دو گروه 3 تیم قرار میگیره، صدرنشین هر گروه مستقیم میره به بازی نهایی، بازی فاینال. فرمت جدید مسابقات مرکز آسیا کافا هست. تیم دوم هر گروه صعود میکنه به مسابقه رده بندی یا مدال برنز و تیم سوم هر گروه با مسافه یکدیگر میرن تا جایگاه پنجم ششمی را تثبیت بسازن. و امیدوار هستیم که ما بتونیم یک پلی از فاینال باشیم، از مرحله گروهی بریم مستقیم به فاینال و حتی در فاینال هم انشاءالله که تیم ما به قهرمانی برسه و شادی را برای مردم ما، برای فوتبال دوستا دوباره هدیه بدن انشاءالله.
جام جهانی فوتسال قرار است که به میزبانی ازبکستان برگزار شود و افغانستان برای اولین بار در رویداد اشتراک خواهد کرد. دقیقا یک ماه باقی است به آغاز جام جهانی فوتسال که در 3 شهر مختلف ازبکستان برگزار میشه و افغانستان در گروهی که قرار داره با تیم‌های البته در گروه سوم است با تیم‌های آرژانتین، اوکراین و آنگولا. بازی‌های افغانستان در تاریخ 15 سپتامبر نخستین بازیش با آنگولا است، بازی دومش 18 سپتامبر با آرژانتین است، همچنان تاریخ 21 سپتامبر هم با اوکراین رقابت خواهد داشت. آمادگی‌های فوتسالیست‌های ما چقدر خوب است به خاطر حضورشان در جام جهانی فوتسال؟ یک کمپ که در البته بازی دوستانی هم که در مراکش داشتن، بعد از او کدام برنامه‌های به خاطر آمادگی بهتر و بیشتر ملی پوشان فوتسال افغانستان گرفته شده تا حضور پررنگ در جام جهانی فوتسال داشته باشند؟
سوال بسیار خوب شد عزیز. فعلا تیم ملی فوتسال کشور ما در شهر مشهد ایران با اشتراک بیشتر از 20 بازیکن کمپ تمرینی دارن که تمرینات سخت و نفسگیر روز دو جلسه زیر نظر مجید مرتضایی و سایر اعضای کادر فنی ما سپری میکنن. در پاریس با تاریخ 28 ماه آگوست ماه روان میلادی قرار است که تیم ملی ما عازم کشور تایلند شوند و تورنمنت در تایلند انشالله ما خواهد داشتیم. تورنمنت گفته میشه که 8 جانبه یا 6 جانبه خواهد بود به میزبانی تایلندی ها. سپس مستقیم از تایلند تیم ملی ما یک هفته قبل از شروع مسابقات جام جهانی عازم کشور ازبکستان خواهد شد. ما یک مسابقه دوستانه در ازبکستان داریم که هر از مشخص نشده با چه تیمی خواهد بود، ولی در نظر داریم که یک مسابقه دوستانه داشته باشیم در ازبکستان و بعد تیم ما رسما خودش آماده میکنه به بازی‌های جام جهانی و گوش میکنیم که زودتر به ازبکستان هم برسیم. بعد از اینکه تورنمنت تایلند تمام شد تا با آب و هوای ازبکستان هم بیشتر سرای فوتسال ما وفق بگیرن و انشالله تیم خوب را روانه مسابقات جام جهانی میکنیم. در گروهی بسیار سخت است افغانستان، همونطور که خودت گفتی آرژانتین قهرمان دوره پیش جام جهانی است، آنگولا یکی از بهترین تیم‌های آفریقا هست و اوکراین تیم 12 اروپا هست که نتایج بسیار خوب را مقابل تیم‌های بالانشین اروپا هم گرفته. پس گروه ما به هیچ عنوان گروه راحت نیست، ولی امید هست و طبق گفته های انالایزر تیم ملی ما از کشور اسپانیا است، فرناندو آنتونیو بالستر، امید تمام تیم‌ها برای صعود مرحله بعدی چانسشون برابر هست و ما هم در تلاش هستیم تا انشالله با مرحله حذفی از مرحله گروهی صعود کنیم.
عالی. در رابطه با آرژانتین گفتین که نایب قهرمان است، بدون شک تیم در 2021 نایب قهرمان شده و یک چیز دیگر هم باید اضافه کنیم که در 2016 همه تیم های جهان را شکست داده و قهرمان هم شده در ورلد کپ یا در جام جهانی که
تجربه قهرمانی هم داره آرژانتین.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
نقش اعتیاد در صدمه رساندن برای ورزشکاران. اعتیاد می تواند اثرات بسیار مخرب بر روی ورزشکاران داشته باشد و سلامت جسمی و روانی آنها را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. از لحاظ جسمی مصرف مواد مخدر می تواند به تخریب عضلات، کاهش استقامت بدنی و افزایش خطر آسیب دیدگی منجر شود. مواد مخدر عملکرد قلب و ریه ها را نیز مختل کرده و باعث کاهش ظرفیت ورزشکار در انجام فعالیت های ورزشی می شود. این امر می تواند عملکرد ورزشکار را در مسابقات کاهش دهد و حتی منجر به از دست دادن فرصت های مهم ورزشی گردد. از جنبه روانی اعتیاد می تواند باعث ایجاد اختلالات روانی نظیر افسردگی، اضطراب و کاهش تمرکز شود. این عوامل می توانند باعث کاهش انگیزه ورزشکار برای تمرینات و مسابقات شده و همچنان رابطه او با همتیمی ها و مربیانش را تضعیف کنند. در برخی موارد اعتیاد می تواند به از دست دادن کنترل بر زندگی شخصی و حرفه‌ای منجر شود و حتی ورزشکار را از مسیر موفقیت دور کند. در برنامه هفته بعدی در این مورد برای شما بیشتر خواهیم گفت.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
این بود ویسل این هفته رادیو آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.